ساعت 21، اینجا تهران، رادیو اقتصاد. آخرین نرخ دلار و یورو در بازار متشکل ارزی. مدیر ارتباطات بازار متشکل ارز ایران میانگین وزنی دلار و یورو در معاملات امروز این بازار را به ترتیب 24961 و 28637 تومان اعلام کرد. دکتر مهدی گوهر رستمی اظهار داشت در جلسه معاملاتی چهارشنبه معاملات دلار کار خود را با نرخ 24900 تومان آغاز کرد و در پایان ساعت معاملات به نرخ 25058 تومان رسید. به این ترتیب بررسی ارقام معاملاتی روزانه نرخ میانگین وزنی 24961 تومان و افزایش 37 صدم درصدی دلار نسبت به دیروز را نشان می‌دهد. این مقام مسئول و تحلیلگر اقتصادی گفت امروز نماد معاملاتی یورو کار خود را با نرخ 28215 تومان شروع کرد و در پایان جلسه معاملاتی نرخ هر یورو به رقم 28460 تومان رسید. به این ترتیب نرخ میانگین وزنی اسکناس یورو در معاملات امروز این بازار با 1.46% افزایش نسبت به روز سه‌شنبه 28637 تومان بوده است.
اینجا سرزمین دریاهاست، با من بیا به سمفونی عظیم ایران. با من بیا ایران، ایران، ایران.
گزارشگر بی بی سی میگوید
طوفان انقلاب برخاست و همه با نفرت از رژیم شاهنشاهی به پا خواستند.
ایران، ایران، جغرافیای بیکران، مشهد، تهران، اهواز، تبریز، جغرافیای بیکران. ایران یک پارچه ایمان.
ایران، 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 بر مسلسل
ها. مدتی است که احساس خستگی میکنم.
ما نظام شاهنشاهی را محکوم میکنیم و باید اون نظام از بین بره.
ایران، ایران.
رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
ثروتمند کوچک.
به نام نقاش بال پروانه ها. سلام، سلام به روی ماه شما بچه های خوب و مهربون خودم. خیلی دوستتون دارم، انشالله که همیشه خوش و سلامت باشین. حتما آماده این که قصه امشب رو بشنوین. بله، منم اومدم براتون تعریف بکنم قصه هایی رو که شما گلگلیا فرستادید. البته بچه های نازنین خود من هم اینجا هستن و کمک حال منن. تقاضا میکنم بشنوید اسم قصه امشب رو که اسمش هست فکر بکر حسنا. جونم براتون بگه دختر کوچولوی قصه ما اسمش حسناست. چه اسم قشنگی. وقتی اسم حسنا می اومد همه به فکر چیزای خوب می افتادن. مثلا یار خوب، دانای خوشبیان. بله، حسنا عاشق کتاب و کتابخانی هم بود. حسنا بچه های کتابخونه پر از کتابای جذاب و دوست داشتنی داشت. دختر قصه ما هر روز یه ساعتی رو انتخاب میکرد و مینشست و کتاب میخوند و توی برنامه روزانه زمانی رو برای مطالعه در نظر گرفته بود. بچه ها میبینین داره میخونه، گوش بدین.
سلامت روان انقدر اهمیت داره که بسیاری بیماری های جسمی ریشه در مشکلات روحی دارن.
حسنا که برای بار چندم بود این کتاب رو هم مثل خیلی از کتاب های کتاب خونش میخوند، نگاهی به کتاب خونش کرد و با خودش گفت
کاش که میشد کتاب های جدید و زودتر بتونم بخرم. این همه کتاب چه فایده وقتی که همه رو چند بار خوندم؟ بله بفرمایی.
دخترم زمان مطالعه تموم شد؟
بله مامان، ولی الان داشتم به یه چیزی فکر میکردم.
چی دختر کتاب خونم؟
من همیشه پولامو پس انداز میکنم تا بتونم کتابای جدیدی بخرم، ولی تا کتاب جدید بخرم مجبور میشم کتابای قبلی رو دوباره و دوباره بخونم. کاش پول بیشتری داشتم تا بتونم زودتر کتابای جدید بخرم.
خب ولی من فکر میکنم تنها راه حل کردن مشکلات حتی اونا که ظاهرا مادی هستن پول بیشتر نیست و میشه راه های دیگه هم پیدا کرد.
مثلا چی؟ مگه چنین چیزی ممکنه؟
الان نمیدونم عزیزم، ولی خیلی از غیر ممکنه با فکر و خلاقیت ممکن میشن.
بله بچه ها، حسنا توی اتاقش نشسته بود و همینطور زول زده بود به کتاب های توی کتاب خونه.
حسنا دخترم تلفن جواب بده.
بله مامان. بله.
الو سلام حسنا.
سلام، چه خوب که زنگ زدی محسیما، فکرم خیلی مشغول بود.
ولی من دستم مشغول بود، زنگ زدم از فکر تو استفاده کنم که انگار اونم مشغوله.
چی کار داری میکنی؟
دارم از این عروسک کوچیکا درست میکنم.
چه خوب، مگه چند تا داری درست میکنی؟
هر چقدر بتونم دیگه بابا، واسه هفته دیگه که تو مدرسه قرار بازار چه بزنن. وا مگه یادت رفته؟
ها؟ اصلا یادم رفته بود. آخه من چیزی بلد نیستم بسازم که بخوام بیارم بازارچه بفروشم.
میدونم خانوما، شما همش سرت تو کتابه. منم زنگ زدم باهات مشورت کنم واسه اینکه چجوری تبلیغ کنم که عروسکامو بفروشم.
توی کتاب؟ ببین محسیما، من بعدم با صحبت میکنم، الان یه فکر بکری به ذهنم رسیده.
چه فکری؟
حالا بذار تا جرقه خاموش نشده خوب فکر کنم. قول میدم تا هفته یه دیگه بهت یه مشاوره خوب بدم. فعلا خدافظ.
خدافظ.
خوب شما هم متوجه شدین بچه ها، هفته آینده قرار بود توی حیات مدرسه حسناینا یه بازارچه تشکیل بشه. دانش آموزام هر چیزی که مناسب دیدن بیارن و اونجا بفروشن. تازه من خبر دارم که قراره یه بخشی از درآمدشون رو به خیریه اهدا کنن. به به. خلاصه حسنا تصمیم گرفته بود بعضی کتابهاش رو به بازارچه ببره و در اونجا بفروشه. خب عزیزای من، روز موعود رسید. حسنا بعد از اینکه به دوستش محسیما هم مشاوره داد کتابهاشو برد بازارچه و الان داره بر میگرده خونه. به نظر شما موفق شده کتابهاش رو بفروشه؟ نظر شما چیه؟ خب انگار حسنا برگشته خونه. بریم ببینیم چی شده.
بله مامان جون.
مامان درو باز کن، خیلی هیجان زدم.
اوه بچه ها، منم هیجان زده
مامان،
شدم
مامان.
یعنی حسنا چه فکری برای فروش کتاب ها کرده؟
مامان مامان
دیگه رسید پیش مامان.
آروم باش ببینم چی شده.
همه کتابامو خریدن.
همه شو؟
بله. آخه یادتونه شما گفته بودید که کتابا رو نصف قیمت بدم تو بازارچه؟ بچه ها هم که دیدن با نصف قیمت میتونن کتابای جدید داشته باشن، همشو خریدن.
پس روش خوبی بود. اینجوری شما هم کتابایی که چند بار خونده بودی رو تبدیل به پول کردی.
بله و حالا میتونم کلی کتاب جدید جایگزین اونا کنم.
آفرین دخترم. البته اینکه تو کتاباتو تمیز و مرتب نگه داشتی هم بی تاثیر نبوده.
بله مامان. تازه تونستم به خیریه مدرسه هم کمک کنم. وای مامان، کمک به خیریه خیلی حس خوبی بود.
آفرین به دختر کتابخونه باهوشم.
خب بچه ها، دیدین که با استفاده از امکانات و فرصت ها میشه خیلی از نیازها رو برطرف کرد بدون اینکه پول بیشتری داشته باشیم، طوری که هم دیگران سود کنن و هم توانایی کمک به افراد نیازمند رو داشته باشیم. حسنا که خودش برای تهیه کتاب مشکل پول داشته، چیکار کرد؟ تونست هم به دوستاش کتاب ارزون قیمت برسونه، هم آفرین به شما، هم به خیریه کمک کنه. گلای قشنگم، این قصه خیلی خوب رو حسنا خانم کربلایی برای ما فرستاده بودن. از خودشونم دعوت کردیم که تش بیارن توی این قصه، توی این نمایش بازی کنن. حسنا جون خیلی خوش آمدی به رادیو. ببینم با بچه ها کاری نداری؟
سلام، من حسنا کربلایی هستم.
خیلی خوش آمدی گل گلم.
ممنونم، من خیلی خوشحالم که برای اولین بار به برنامه رادیویی دعوت شدم.
آفرین، ما هم خوشحالیم. بگو ببینم این قصه واقعی بود؟
تقریبا بله.
توی مدرسه شما بازارچه خیریه تشکیل شد؟
بله، توی مدرسه ما هر ساله یک بازارچه خیریه تشکیل می شد.
آفرین، چه کار خوبی.
که دانش آموزا می تونستن توی اون بازارچه هر چیزی که فکر می کردن برای دوستاشون مفید و کاربردیه به فروش برسونن.
ماشاءالله.
مثل کارهای دستی و هنریشون که با خلاقیت و فکر خودشون درست کرده بودن، و یا چیزهایی که بچه‌ها فکر می‌کردن که دوستاشون از اونها استقبال کنن و خوششون بیاد.
حسنا جان چقدر زیبا حرف می‌زنی.
ممنونم.
من دیگه باید برم کنار. قربونت برم. اسم مدرسه‌تون چیه؟
دبستان شاهد یاسین نبی.
آفرین، چه اسم پر مفهومی داره، باریکلا. گلگل من، حسنا جان بگو ببینم از اینکه اومدی رادیو و در نمایشی که خودت نوشته بودی شرکت کردی و بازی کردی چه حال احوالی دادی؟
خیلی احساس خوبی دارم و خوشحالم که تونستم توی یه نمایش رادیویی در کنار بزرگان رادیو مثل شما خانم نشیبای عزیز و مهربون اجرای نمایشی داشته باشم و خیلی هم به این کار علاقه دارم.
من بیشتر خوشحالم چون از شما خیلی چیزا یاد گرفتم.
ممنون.
عزیز دلم. خب یه جمله خیلی قشنگم توی قصه شما بود که اشاره کرده بودی و اون این بود که خیلی از غیر ممکن ها با فکر و خلاقیت ممکن میشن. آفرین به تو، آفرین.
بله.
در این زمینه بگو ببینم میتونی بیشتر توضیح بدی؟
ما اگه دقت کرده باشیم انسان‌ها در طول تاریخ هم به خیلی از غیر ممکن‌ها با فکر و خلاقیت دست پیدا کردن.
باریکلا.
مثلا در گذشته چه کسی فکرشو میکرد که آدم ها بتونن روزی در هر جای دنیا که هستن بتونن با هم تماس تصویری بگیرن و همو ببینن؟ و خیلی از چیزهایی که توی گذشته برای مردم غیر ممکن به نظر میرسیده امروز ممکن شده. ما بچه ها هم با فکر و خلاقیت خودمون خیلی از غیر ممکن ها رو میتونیم برای آیندگان خودمون محقق کنیم، مثل حسنا کوچولوی کتابخونه خلاق داستانمون.
ماشالله ماشالله، هزار الله اکبر، خیلی من استفاده کردم. باید یک نوید بدم به همه عزیزانی که الان رادیو رو میشنون که بپذیریم نویسنده‌ای در راه است. در آینده حسنا خانم کربلایی برای خودشون عددی میشن. امیدوارم اون زمان من باشم و در واقع خوشحال بشم از اینکه شما به لطف مامان بابا تونستید برای خودتون یک نویسنده، یک محقق بشید.
خیلی ممنونم خانم نشیبا، من همیشه دوست داشتم یک بار شما رو ببینم.
آه قربونت برم، ولی امیدوارم پشیمون نشده باشی از این دیدار.
این چه حرفیه، من از بچگی همیشه داستانای شما رو گوش میکردم و با صدای شما خاطره دارم.
جونم شب بخیر کوچولو. آره روی ماه تو میبوسم و روی ماه همه بچه های نازنین رو. خب ظاهرن وقت برنامه‌مون دیگه تموم شده، یواش یواش باید از حضور بچه ها خداحافظی بکنیم. در این برنامه فکر بکر حسنا رو با نوشته خود حسنا کربلایی شنیدید و با اجرای بله حسنا خانم. قصه بسیار مؤثری بود. همتون رو به خدای مهربون میسپرم تا انشالله فردا شب و یک قصه دیگه. خدا نگهدار همگیتون باشه.
سپاس از همراهیتون. دعوت میکنم آخرین برنامه امشب با عنوان یاد ایام رو بشنوید. شبتون بخیر.
تحصیلات هم لیسانس مدیریت بازرگانی
روزی که بلافاصله خبر استعفای دکتر مصدق در اثر اختلاف با شاه.
جمله جالبی که یادم هست حتی از دولب مرحومه
در پرونده شهید امانی و شهید بخارایی و شهید عراقی ها این عنوان رو
سابقه من هم در دوران جنگ هم در مورد در زمان
یاد ایام برنامه‌ای از رادیو اقتصاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز، همراهان رادیو اقتصاد. با یکی دیگر از برنامه‌های یاد ایام در خدمت شما خوبان هستیم. در دو برنامه قبل گفتگو با جناب آقای سید اصغر رخصفت تقدیم شما خوبان شد، از پیشکسوتان نهضت انقلاب اسلامی و از معتمدین امام و رهبری در بازار. در این برنامه هم جناب آقای رخصفت لطف کردند، دعوت ما رو پذیرفتند و بخش دیگری از خاطرات ایشون رو با هم مرور خواهیم کرد. از شما دعوت می‌کنم که با ما همراه باشید. همراهان گرامی، همطور که عرض کردم در این برنامه از یاد ایام هم در خدمت جناب آقای رخصفت هستیم. دو برنامه قبل مروری داشتیم بر خاطرات و فعالیت ها و اقدامات ایشون در سالهای قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، رسیدیم به ایام بهمن 57 و روزهای منتهی به پیروزی انقلاب اسلامی. انشالله خاطرات اون روزها و همچنین فعالیت‌های جناب آقای رخصفت رو در سال‌های بعد از پیروزی انقلاب در این برنامه مرور خواهیم داشت. آقای رخصفت سلام بر شما، خیلی خوش آمدید، ممنون که باز هم دعوت ما رو پذیرفتید.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام عرض می‌کنیم خدمت شنوندگان محترم، من در خدمت شما هستم.
خواهش می‌کنم، بزرگوارید. آقای رخصفت، رسیدیم به کمیته استقبال از حضرت امام. در کمیته هم جناب ولی حضور داشتین، کمیته استقبال؟
بله، ما به شما
چه مسئولیتی داشتین؟
روزای قبل ورود حضرت امام ما در خدمت مرحوم آقای عسکرولادی بودیم رحمت الله علیه، ایشون مشغول بودن و ما هم اونجا مشغول خدمتگزاری بودیم و بودیم بین دوستان و برادران، مشغول فعالیت بودیم در مدرسه رفاه.
یه خاطره ای از شما من دیدم که در مدرسه رفاه مشغول بودین، امام به صورت سرزده وارد مدرسه رفاه شدن و همه را غافلگیر کردن.
بله، شما عرض کنم حضرت امام قرار بود که تشریف بیارن در رفاه، مدرسه رفاه، ولی مسئولین جهاتی تشخیص دادن که هم جا برای استقبالی که مردم میخوان بکنن، جا
دیدارهای
دیدار خدمت حضرت امام، تشخیص دادن مدرسه علوی، اونجا رو در نظر گرفتن و برگشت. خلاصه ما هم خب حدود 10 روز بود اونجا تلاش میکردیم، فعالیت میکردیم، همه منتظر بودیم که حضرت امام بیاد. ایشون هم دیگه حالا وقتی که تشریف بردن به بهشت زهرا و اون سخنرانی کردن، بعد تشریف بردن مدرسه علوی. ما ها که در مدرسه رفاه بودیم خیلی کسل بودیم و کسل شده بودیم که چرا حضرت امام مثلا نیومدن اینجا و زحمات ما همه مثلا به هدر رفت. من تو حیات دیدم درب شرقی مدرسه رفاه رو میزنن. من اومدم بی مقدمه در رو باز کردم، یه وقت نگاه کردم دیدم حضرت امام، به نظرم با حاج محسن آقا بود، حاج محسن آقای رفیق دوست، امام تشریف بردن پشت در. در رو که من باز کردم، وقتی به صورت امام نگاه کردم منقلب شدم، فریاد کشیدم امام امام، خودم از حال رفتم. خلاصه حضرت امام تشریف بردن تو، ما حدود 30-40 نفر بودیم دیگه اونجا فعالیت میکردیم. حضرت امام اومدن و از داخل حیات که اومدن رفتن تو سالون، از پله ها رفتن بالا، وسط پله ها نشستن روی پله ها. ما هم حالا دور حضرت امام میدوییم.
بله،
حضرت امام نشستن تو پله و ما هم همه نشستیم روی زمین و روی پله ها و همینجور یه 10 دقیقه حضرت امام صحبت کردن و دلداری دادن و حالا در هر حال تشکر کردن از زحمات دوستان. و بعد دیگه خیلی روحیه بچه ها تغییر کرد و بعدم رفتن با حاج محسن آقا اون اتاقی که برایشون اونجا درست شده بود، اونجا رو هم یه نگاهی کردن و یه دوری زدن و تشریف بردن و اون روز از اون روزای تاریخی
خاطر انگیز.
بله،
صفت در اولین روزها در همون بهمن 57 شما رئیس زندان قصر شدید. قبل از 22 بهمن بود یا بعدش؟
بعد از 22 بهمن.
چی شد که شما رئیس زندان قصر شدین؟
به شما عرض کنم که حضرت امام که تشریف آوردن، مدرسه رفاه شد پایگاه، اصلا زندان شد مدرسه رفاه. کلاس ها رو میزا رو برداشته بودن و موکد انداخته بودن، این سران و یلان شاهنشاهی رو همه رو آورده بودن توی مدرسه رفاه. اینا همه اونجا نشسته بودن راحت، ما هم خب مشغول بودیم و تا تمام اسلحه هایی که جمع می کردن مردم و پادگان ها جمع شده بود و می آوردن توی مدرسه رفاه. بعدم تمام این فضا حیات مدرسه رفاه پر از مهمات و اسلحه و نارنجک و به شما از کنن آرپیچی و همه چی، هر چی دلتون میخواست اونجا بود تو حیات. یعنی یه دونه نارنجک کوچولو اگه مینداختند همه یه رفاه رو آسمون بود. وقت اینا همه بودن دیگه، نصیری و ببینم مقدم رئیس شهربانی شاهنشاه و هویدا و همه شهردار آقای نیکبه و اینا همه اونجا جمع بودن. ما فضای اونجا خب مشغول بودیم، اصلا هیچ کسی توجه به این حرفا نداشت که اینا کی هستن اینجا جمع شدن. بعد به شما عرض کنم که ما تو سالون همین راه روی مدرسه رفاه که میرفتیم میمدیم، یه بچه هیچ 16-17 ساله یه دونه جلسه بهش داده بودیم و این به شما عرض کنم که حالا من ما داده بودیم، هر کی میمد یه مدیریتی میدادن و این بایستده بود دم در دستشویی و حفاظت کنه از دستشویی و رفت و آمده و اینا. نصیری این اومد از توی اتاقش بیرون و اومد بره دستشویی، افتاد روی این بچه که اسلحه رو بگیره. اگر این اسلحه رو گرفته بود 50-60 نفر ماها رو توی رفاه ریسه میکرد. خلاصه این بچه جیغ کشید و فریاد کشید، ریختن همه، ریختن روی نصیری و اینو از چنگ این آوردن بیرون و خلاصه گذاشتنش کنار. یه رفیق داشتیم، این سروان بود، از برادر یکی از رفقامون بود، حالا خدا رحمتش کنم، رحمت خدا رفت. این توش توی زندان قصر وارد بود، اومد یه رو من صدا کرد گفتش که بیا بریم زندان قصر رو من نشونت بدم. خلاصه ما اومدیم از مدرسه رفاه دوتایی پشدیم اومدیم زندان قصر رو، در زندان زدیم، در رو وا کردیم، دیدیم 30-40 تا 50 تا افغانی تو این فضای زندان قصر تو آفتاب نشستن. اینجا شده بود هتل اینا، اینا زندانی بودن و آزاد شده بودن، اونجا جایی هم نداشتن. رفتیم تو و خلاصه اونجا رو بنده رو یکی یکی دیدیم و اون نونوایی رو هم دیدیم و برگشتیم و من برگشتم اومدم مدرسه رفاه. خدا رحمت کنه آقای قدوسی رو، آقای قدوسی حکم گرفته بود برای دادستانی انقلاب، منم خیلی نمیشناخ. من تو فضای مدرسه رفاه داشت قدم میزد، رفتم بهش گفتم که حاج آقا من یه همچین برنامه‌ای دارم، میخوام اینا رو ببرم زندان قصر و پذیرایی میکنه ازش. خدا رحمتش کنه به من گفتش که کی تو رو میشناسه، کی تو رو میشناسه؟ آخه حرف خیلی بزرگ بود برایش دیگه. گفتم که منم آروم، گفتم آقای بهشتی من میشناسه، آقای خامنه‌ای من میشناسه، آقای هاشمی من میشناسه. تا اینا رو گفتم اینا من میشناسن، گفتم آقای شهید مطهریه، شهید نشده بودی شما، بودم آقای مطهری هم من میشناسه. به من گفتش که آقای رخصفت من امشب میخوام برم خدمت حضرت امام، این حکممو استعفا بدم و حکممو بدم، چون من حوصله این کارا رو ندارم، میخوام برم حوزه مشغول درس و بحثم بشه. گفتم در هر حال حالا شما تشریف ببرین ببینید چی میشه. و فردا خودش اومد تو مدرسه رفاه، داشت قدم میزد، منم میدویدم ها، میدویدیم هممون. منو صدا کرد گفت آقای رخصفت اومدم رفتم. گفت من دیشب استعفامو دادم حضرت امام و حضرت امام هم قبول کرد و حکمو زد به نام آقای زبارهی، میشناسیش؟ گفتم آره اون باش رفیقم، نه اینکه میشناسم، رفیقم هستم باش. برگشت، فاصله شد، برگشتم از پیش آقای قدوسی، اومدم تو دم نزدیکای در دیدم آقای زبارهی وارد شد توی رفاه و کیف سامسونیت دستش بود و همین وسط را گفتم که یه همچی جریانی شده و رفت با آقای قدوسی گفتم شنفتم شما حکم دادستانی تو گرفت. گفت چی کار داری؟ گفتم یه همچین جریانی و اینا رو دیروز پیشنهاد کردم به اینشون و دو سه دفعه به من گفتش که